سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ابهام لازمی امتحانات الهی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، رمضان سال 1397، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
همونطور که روزهای قبل بحث شد، دین از چند جهت دارای ابهامه و دینداری تقریبا شبیه حل یک معما میشه. عمدن خدا این رو طراحی کرده، فلسفهش هم این است که بتونه امتحان بگیره از بندگان خودش. در خطبه قاصعه که دو روز قبل یا دو سه روز قبل این خطبه رو با هم به قطعاتیش رو مرور می‌کردیم، می‌بینید که دیدید که امیرالمومنین علی علیه السلام صریحا می‌فرمودن اگر این پیچیدگی‌ها و ابهام وجود نداشت، امتحان دیگه وجود نداشت، دین دیگه لازم نبود، قرآن دیگه لازم نبود نازل بشه. و کم کم بحث می‌کشید به اصل وجود انسان، چون خداوند متعال انسان رو به هدف امتحان کردن آفریده. وقتی انسان رو موجودی آفریده که خودش ارزش کسب کنه، حالا باید امتحان بشه که آیا این ارزش رو واقعا کسب کرده یا نه. وقتی میخواد امتحان بشه، باید پیچیدگی ها سر راه او قرار بگیره. یه مقدمه عرض کنم و بعد بحثم رو امروز ادامه بدم. اون مقدمه این است که وجود خود انسان همین پیچیدگی و ابهام رو داره، فقط در دین نیست که این ابهام وجود داره. انسان هم ظاهر و باطنی داره، فقط آیات قرآن نیستن که ظاهر و باطن دارن، فقط حوادث نیستن که ظاهر و باطن دارن، بلکه وجود خود انسان هم از پیچیدگی هایی برخورداره که این ابهام دینداری رو افزایش میده. وقتی انسانی لایه های رویین قلب خودش و گرایش های خودش رو میشناسه ولی لایه های درونی و پنهانتر قلب خودش رو نمیشناسه، و خدا اینجوری اصلا خلقت انسان رو طراحی کرده، اون وقت لازم میشه که به وسیله امتحان اون لایه های درونی رو بیاد و انسان تازه به معرفت نفس برسه، تازه خودش رو بشناسه که چه چیزهایی رو پنهان کرده بوده. خیلی از ویژگی های انسان ها از چشم خودشون پنهانه، و اگر کسی گفت من خودم رو میشناسم، به این سادگی حرفش رو قبول نکنید. خودشناسی، این که آدم برسه به این که من دقیقاً الان چی میخوام، خیلی کار دشواریه. نیاز به ریاضت، دقت، نیاز به محاسبه نفس داره به صورت مداوم. این شناختن خود که مقدمه شناختن خداست، اگه سهل بود که خب کار همه درست بود. انسان‌ها عاشق خدان، عاشق خدا پرستین، عاشق سختی کشیدن برای خدان، ولی این پیچیده و پنهانه. اگر آشکار بود که همه به راه خدا میرفتن و مشکلی نداشت. انسان ها حتی خودشون رو فریب میدن، نه تنها از خودشون خبر ندارن. ما باید جدا از این که روزهای قبل صحبت کردیم، دین در مرحله ابلاغ، شناخت معارف دینی ابهام داره. دین در مرحله عمل، شناخت مصادیق و تکلیف ابهام داره. دین در مقام نتیجه گیری که من الان چقدر آدم ارزشمندی شدم، چقدر قبول شد نزد خداوند متعال، ابهام داره. جدا از این سه مرحله که دین دارای ابهام هست، انسان هم وجودش دارای پیچیدگی و پنهانی است که باید به انسانها بگیم، به همه، جزو آموزش هامون باید باشه. آدم ها شما به این سادگی خودتون رو نمیشناسید. و همینجا محل بسیاری از اشتباهات میشه برای انسان. آدم ها خیلی وقتا میگن من به فلان چیز علاقه دارم، در حالی که واقعا علاقه ندارن. واقعا علاقه مهمتری دارن که این در مقابلش هیچی نیست. بعضی وقتا برعکس در موردشون قضاوت میکنن، در مورد خودشون قضاوت میکنن، میگه من دوست ندارم هیچ دستوری برسه، در حالی که برعکس داره میگه. تو روانشناسی رشد پیاژه میگه که از 7 سالگی انسان نیاز داره، علاقه داره دستور بشنوه. همین الان مدرسه های مذهبی ما داریم توی تهران که میگه بدون دستور دادن بچه رو وادار کنیم به نماز. چرا؟ خب بدون دستور دادن، دستور برای شما بهت بر میخوره، عبد خدا نیستی. او به صورت فطری الان دنبال اینه که یک کسی بهش دستور بده. اتفاقا رسول خدا هم فرمود دستور بده از 7 سالگی نماز بخونه، اگر نخون حتی تنبیهش کن تا بفهمه اون دستور جدیه. این نیاز روح بشره. شما چرا برخلاف نیاز روح انسان با انسان حرف میزنی؟ آدم ها باید بهشون خبر داده بشه. اولا دین پیچیده است. انتظار نداشته باشید که دین یه مسیر شفافی رو جلوی پای آدم بگذاره. کلیاتش پیچیده است. میبینید اسم 12 امام تو قرآن نیومده. خیلی از نکات در قرآن با اشاره بهش پرداخته میشه. اون جاهایی هم که آیات مربوط به آیات ولایت هستن، میبینی آیه ولایت وسط یه آیه احکام گذاشته شده. الیوم اکملت لکم دینکم توی یه آیه‌ایه که قبلش داره آخرین احکام الهی که نازل شده بیان میکنه. دیگه ابهام از این بیشتر. اگر به آدم‌ها بگیم دین شفافه، همه چیز واضحه، اصلا انگار آدم‌ها رو منحرف کردیم از دین. میگه کوپ هست، چرا اینجوریه، چرا من نمیفهمم؟ نه، بهش بگیم پیچیده است. اگر بگیم پیچیده است دبه نمی کنه، حواسش هست. آقا تو الان میخوای از زیر یه دستور الهی در بری، داری چیزی رو توجیه میکنی، داری چیزی رو غلط تفسیر میکنی. امکان غلط تفسیر کردن آیات قرآن هست، امکان سوء برداشت از آیات قرآن هست، امکان زده شدن از دین هست. این امکان ها نمیشه از بین برد. دین با دنیا خیلی فرق میکنه. حتی شفاف کردن به حدی که هیچ ابهامی باقی نمونه نهی شده به پیامبر اکرم. سوره انعام آیه 35 هست. بله. و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت. اگر تو میتونستی پیغمبر، میخواستی این کارو بکنی، ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. میخواستی بری تو دل زمین یا از دل آسمان ها یه نشانه ای بیاری که حق رو آشکار کنی. بعد میفرماد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين. نادان نباش پیغمبر. ببینید پیغمبر دوست داره همه هدایت بشن. میفرماد تو انقدر حریصی به هدایت، دوست داری یه آیه بیاری همه چی واضح بشه. نادان نباش. آقا بنده خدا کاری نکرده که، میخواد مردم رو هدایت کنه. نمی فرماد نادانی نکن، نادان نباش. نادانی نکن یعنی اشتباه نکن. نادان نباش یعنی اگه این کارو بکنی جزو نادونا هستی. من دیگه این یه دونه اشتباه رو پاد نمی نویسم. یعنی چی؟ چی نادانیه؟ می فرماد خداوند متعال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. اگر خدا میخواست همه رو جمع میکرد برای هدایت، ولی این کار نکرده. تو هم این کار رو نکن، تو هم حق و آشکار نکن. در تفسیر المیزان، یکی از قله های تفسیر المیزان ذیل این آیه است. می فرماید اینجا آن نشانه و آیه ای را پیامبر دوست دارد بیاورد مردم حق را بپذیرند، که اختیار از انسان سلب بشود. امکان امتحان سلب بشه. بله ما گفتیم شما حق رو برو روشن کن، ولی نه دیگه، خیلی خیلی روشن نکن، یه کمی روشن کن. کاری نداره برای انبیاء الهی حق رو حسابی روشن کنن. میفرماید علامه طباطبایی که این یعنی آیه تمام کننده، دیگه طرف امکان دب نداره، امکان زیابی رفتن نداره. خب نمیشه که، پس من چجوری این انسان رو امتحان کنم؟ باید یه مقداری ابهام باشه. حالا این ابهام ها وجوه مختلفی دارن، یکیش در بیان دینه، یکیش در نتیجه است. ابهام در نتیجه رو بگید، در قرآن کجا آمده؟ یا آیه قرآن خیلی مشهور همه تون بلدید، این ابهام در هدایت، خیلی ها این آیه رو ازش اصلا خبر ندارن. ای پیامبر منع شده از این که حق رو خیلی آشکار کنه؟ بله منع شده، نمیتونه هر معجزه‌ای بیاره، اصلا خیلی کار قبیحیه. و این فقر معرفتی ماست که همه بچه مذهبی ها اینو بلد نیستن، غیر مذهبی هم باید بلد باشن اینو. آقا اینا یه دینی دارن آشکار نمی کنن همه حقایقو، نه که پنهان کاری هم بکنن، آزاد خودت با تفکر برو بهش برس، قایم نمی کنن ها. ولی اینجوری هم نیست که واضح حرف بزنن. اگه خواستی زیرابی بری میتونی، اگه خواستی دب بکنی میتونی، اگه خواستی توجیه غلط بکنی رفتار تو میتونی، اگه خواستی بالاخره یه برداشت غلطی بکنی از دین میتونی، امکانش هست، خدا این امکان رو گذاشته. با آیه قرآن میرفتن امیرال مومین رو بکشن خوارج. این سبک دین ماست. در مقام نتیجه چی ابهام وجود داره؟ آیه ای که حالا همه بلدید، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من کسی تقوا داشته باشه روزی بهش میدم، ولی من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نمی کنه، متوجه نمیشه این از کجا اومده. آقا خدا شما باید یه جوری تایید کنی، تشویق کنی متقی رو متوجه بشه. این نماز شبی که دیشب خوندی صبح 100,000 تومان تو حسابت پول بود، ببین فهمیدی، حالا متوجه شدی، برو دیگه. این متوجه میشه میره همیشه نماز شب میخونه. شما ایشون نماز شب میخونه فردا بنا بوده تصادف بکنه، نمیکنه، اینکه نمیفهمه که الان چه اتفاقی براش افتاد. من اینجوری کار میکنم. خب متوجه میشد حداقل میبردیش زیر ماشین بعد سالم در میومد که بفهمه. نفهمه که فایده نداره، که من بهش گفتم میرسونم دیگه، مگه حرف من کفایت نمیکنه؟ چرا؟ خب حرف شما که کفایت میکنه، احترام شما به جای خودش محفوظ. ولی ببین این ملموس شدن نتیجه، این یک اثر دیگه ای داره. این ابهام که در آیات الهی هست، در نتایج هست، این ابهام که در تشخیص تکلیف هست، من باز همه این بحث رو دارم مدام مرور میکنم، در تشخیص تکلیف مثال میزنم من همیشه، خدا کنه چند تا مثال دیگه هم گیرم بیاد، ای خدا این مثال های خوب کم گیر میاد، مثال های خاص. حضرت آیت الله العظما بروجردی داشتن یه نامه می نوشتن برای نمایندگی کسی که کسی از ایشون نمایندگی داشته باشه توی شهری. اون از قدیم رسم بوده، مراجع همین الان هم هست، یه کسانی که میخوان مثلا کار مردم رو راه بندازن، مردمی که مقلد اون مرجع تقلیدن، مثلا یه اجازه بهش میدن، بهشون گفتن شما اجازه بدید به ایشون. خب چجوری مراجع تحقیق میکنن؟ از 4 نفر میپرسن افراد مورد اعتمادشون، آقا ایشون آدم خوبی هست؟ اونا هم میگن آره آقا. همینه دیگه، همه دنیا اینجوریه، کسی بخواد ازدواج هم میکنه از 4 نفر مورد اعتماد میپرسه، خودش رو بررسی میکنه. دیگه ایشون مطمئن میشن که ایشون آدم خوبی هن، دارن حکم رو مینویسن یا اجازه رو یا نمایندگی رو. یه دفعه اون کسی که داشته تعریف میکرده از ایشون ادامه میداده حرفش رو، گفته ایشون جایی که الان نماز جماعت میخونه 30 سال یه وعده نماز جماعتش ترک نشده، اینقدر آدم مقیدی. ایشون دیگه نمینویسه، کاغذ رو میذاره کنار، میگه حالا باشه بعدا. بررسی میکنن، نه دیگه ایشون نمایندگی نمیده. آقا چرا؟ ما چیزی گفتیم مگه؟ میفرماد چجور 30 سال یک بار کار واجبتر از نماز جماعت اول وقت پیدا نکرده؟ میشه نماز جماعت اول وقت معلوم ارزش داره، ولی تو هیچ وقت کار واجبتر برات پیش نیومده. اصلا سیستم امتحانات الهی اینجوری نیست. بعضی وقتا ما لج میکنیم تو دینداری با خود خدا. ابلیس هم همین کارو کرد، گفت من جاش برات نماز میخونم، به نماز انس پیدا کرده بود. امام صادق علیه السلام میفرماد بعضیا به نماز یه جوری انس پیدا میکنن، نماز یه وعدشون قضا میشه، نزدیک سکته کنن بمیرن، ولی هیچ یک از نمازشون قبول نمیشه. اینا گیر دادن به نماز، لج کردن، تکالیفشون رو میذارن کنار، سر خدا رو میخوان کلا بذارن، میرن اعمال خوبی رو انتخاب میکنن که مطابق میلشونه نه تکالیفشون. همیشه هم میبینی آدم خوبیه، آقا نماز که میخونه، خمس که میده، زکات هم که میده، ولی اگه ابلیس سواره همچین آدمی باشه تماما همه اونا رو نابجا انجام میده. آقا امشب رفته مسجد، حال دعا خوندن داره، اصلا من امشب میخوام یک زیارت جامع مشتی بخونم. شما هم نگاه میکنی واقعا که هم دیدم زیارت جامع میخونه، هم دیدم مثلا زیارت عاشورا میخونه، هم اوه قوقاست. بعد بررسی میکنی پشت صحنه شو، ماها نمیخوایم کسی رو بررسی کنیم، ماها فضول مردم که نیستیم، ولی داریم پشت پرده شو همینجوری فرضی مثال میزنیم. همون شبی که دعوا شده با خانومش، باید زود بره خونه بگه خانوم ببخشید، اصلا از دلت میخوام در بیارم بیرون، بریم بیرون غذا بخوریم با هم، دنگش گرفته بشینه زیارت جامعه هم بخونه. حالا هیچ وقت زیارت جامعه هم نمیخونده، یه وقت دیگه بیرون از مسجد میخواد بره یللی تللی دنبال مثلا هوای نفسش، حالا هوای نفسش هم همین کارهای خوبه دوباره، مثلا یه میتونید تصور کنید تعقیبات بیچاره داره میخونه مکبر، مثلا آقا چه خبره طول میدید، مردم کار دارن. اینم راست میگه، یعنی تمام عمرش راست میگه و درست رفتار میکنه، بعدش هم میره جهنم. ما داریم اینا رو، اینا رو باید با صدای بلند اعلام بکنیم تا کسی فکر نکنه ما از رفتار مذهبی خودمون یا رفتار دینی خودمون دکونی باز کردیم، میخواییم نه بابا ما هم میترسیم، نگرانیم آیا خدا قبول بکنه نه یا قبول نکنه، درست انشالله درست تشخیص داده باشیم. پس ابهام در هر سه مرحله هست. حالا در زبانی، در بیانی از زبان امیرالمومنین علی علیه السلام این ابهام رو شما ببینید. پرسیدن که یا علی ابن ابی طالب چرا به پیامبر میگن رحمتن للعالمین؟ پیامبر که رحمت بر همه مردم عالم نیست، او رحمت بر مؤمنان است، بقیه غیر مؤمنان را که به جهنم فرستاد، یعنی او نفرستاد، اونا هم رفتن جهنم، ولی رحمتی از پیغمبر دریافت نکردن. نباید بگید رحمتن للعالمین، باید بگید رحمتن للمؤمنین. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود نه، برای کفارم رحمت داره پیغمبر. گفتن چه رحمتی؟ فرمود پیغمبر ما چجوریه؟ بعثهو به تعریض لا به تصریح. خدا پیغمبر ما رو به اشاره مبعوث کرد نه به صراحت. خب یعنی چه ربطی داره؟ وقتی که ایشون با اشاره صحبت میکنه، کافران میگن نه، از زیر فرمانش در میرن، بلا سرشون نازل نمیشه، میگن شما که منظورت این نبود، دبه میارن، زمینه تفسیر غلط رو بهشون میده. ولی اگر صریح گفته بود، اونا میگفتن نه، خدا بلا سرشون می آورد. و و اثبت حجت الله تعریضا لا تصریحا. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید پیامبر ما حجت خدا رو تعریضا اثبات میکنه، تصریحا اثبات نمیکنه. یا در کلمات قبلشون این رو میفرمایند لان انبیاء قبله باعثو به تصریح لا به تعریض. انبیاء قبلی چی؟ اونا به تصریح مبعوث شده بودن، به همین دلیل وقتی نافرمانی میکردن بلا سرشون میومد. بعد خداوند متعال دید پیغمبر آخر سعه صدر داره، میتونه تحمل بکنه، او رو مبعوث کرد به تعریض. ضمن اینکه حالا توضیحات دیگه هم میشه اضافه کرد، این مبعوث شدن برای تعریض، طرف اومده بود میگفتش که آقا شما برای ولایت فقیه دلیل محکم قرآنی بیارید برای من. گفتم بابا تو هم خدا خیرت بده، دنبال چی میگردی؟ ما کشتیم خودمون رو، نام 12 امام یکیشون لااقل تو قرآن پیدا کنیم، پیدا نکردیم. شما برای ولایت فقیه دنبال آیه قرآن میگردی؟ اصلا سبک قرآن، عادت خدا برای بیان حقیقت رو مگه شما؟ یه مدتی توی دانشگاه تهران من بحثی داشتم تحت عنوان ولایت گریزی و ولایت ستیزی در قرآن. بعد داستانهایی که قرآن هست همش هم میدونید در مورد انبیاس. اونجا روانشناس قرآن هم میدونید دنبال اثبات ولایت نیست، بیشتر این کارو میکنه، بیشتر روانشناسی میکنه، رفتارشناسی میکنه، ولایت گریزان را و ولایت پذیران را و ولایت ستیزان را. میگه ببین اونایی که ولایت گریز هستن رفتارشون اینجوریه، حالاتشون اینجوریه، اونایی که ولایت همینو بحث میکردم، هیچی بیشتر از اینم نمیگفتم، کاری هم به 12 امام نداشتم. ولایت گریزی در قرآن در مقابل پیغمبر ما ولایت گریزی چجوری بوده، مثلا یکی از رفتارشناسی های اونا اینجوریه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی بهشون میگی بیا به سوی آنچه که خدا نازل کرده و به سوی آنچه که پیغمبر میگوید، سر راه تو صد ایجاد میکنن، با قرآن مشکلی ندارن. همینجوری نمونه اینا. شاید جلسه واقعا خیلی هم تو اوج فتنه 88 بود و خیلی سالان شلوغ میشد، رفقا میگفتن آقا همه طیفی میان چون میخوام ببینن آخرش چی میشه. آخرش هم هیچ چی نشد، ما به ولایت فقیه هم نپرداختیم. به ولایت فقیه ما چیکار داریم؟ ما میخوایم این روحیه ولایت گریزی رو بگیم. ولایت گریزی که تخمشو ملخ نخورده هست. حالا نسبت به انبیاش اینجوری بودن، چه برسه به اوصیا. حالا اوصیاش من اصلا کاری ندارم به این که ولی فقیه واقعا ولایت داره یا نداره. این روحیه رو تو باش چی کار میکنی؟ این کجاست الان این روحیه؟ ولایت پذیران کجا؟ ولایت گریزان کجا؟ مدعیان ولایت پذیری؟ حالا همین بحثایی که هست. بعد یه نفر بعد از خب جلسات هی دوستان میگفتن آقا یه کمی هم به بحث ولایت فقیه و اینا بپرداز. یه سوال جوابی دم ماشین خیلی یادم نرفته، همیشه یادم میمونه، اومد گفتش که خب حالا بعضی ها اینجوری سوال میکنن که آیا این ولی فقیه ما مورد تایید امام زمان علیه السلام هست یا نه. آدم های متدینی هم هستن، ولایت گریزی ندارن. نیست بحث ما سر ولایت گریزی بود. میگفت بابا این میگه که باید مورد تایید امام زمان باشه، من قبول دارم در بحث نمیدونم چی، یه خوابی ببینم، یه چیزی بشه، یه مثلا. گفتم خب من چجوری جواب اینو بدم؟ ببرمش پیش آقا امام زمان علیه السلام مثلا خوب میشه شما فکر میکنی؟ نگاه میکرد. گفتم به خدا درست نمیشه، چون ببرمش پیش آقا امام زمان علیه السلام، اخیمه که در بیاد بیرون میگه حالا ایشون خود امام زمان بودن؟ اینو چه خاکی به سرم بریزم؟ بعد باید بریم پیش رسول اکرم که بگیم آقا شما فرزندتون رو تایید کن، به حضرت هم بگیم از عالم برزخ و از اون سراب شما لطف بفرمایید به اینجا، بالاخره این بخواد دلش مطمئن بشه. بریم پیش خود رسول خدا، آقا یا رسول الله اون آقایی که تایید کردن اون آقا رو، اون آقا 12 نائب شما بودن، همشون خودشون بودن. ببینید اینا مسائل شماست. پس فردا آقا ظهور بفرماید، شما همین سوالو میپرسی، من کجا بفهمم ایشون امام زمانه؟ این حرفایی که دیروز من داشتم از خطبه قاسعه میخوندم که یه نور خاصی که نمیزنه پیغمبر، که همین وضع امام زمان هم داره. بعضی از شیعیان محکم وای میسن میگن نه ما قبول نداریم ایشون امام زمان باشه. تو روایات هست. نسل شما خود میخواید چجور تشخیص بدی؟ یه نفر تو تهران نقاشی کشیده بود، گفت این چهره آقاست، من آقا رو دیدم، به منم دستور داده، الهام شده به هم یه هم چیزی، این چهره آقاست، میخوام منتشرش کنم. به من گفتم، گفتم من یه آدم حسابی میشدم، این آقا رو دیده، این بیاد ببینه همونه یا نه. این اومد و دید و گفت نه اینجوری، من همین دو هفته پیش خدمت آقا رسیدم. ما که دیگه اصلا دستمون جایی بند نبود که حالا بیم ایشونو تایید کنیم یا اوشونو، ولی خب ایشونو میشناختیم مثلا. بعد معلوم شد که حالا اونم یه مغازه‌ای میخواسته باز کنه. خب من ببرم پیش رسول خدا، قبول میکنه حرف رسول خدا رو؟ بعدش باید بگه چی؟ ببخشید ایشون حالا خود اون رسول خدا که مثلا صحبت بود، اگه اینو بپرسه من باید ببرمش پیش جبرئیل امین، که یا جبرئیل امین شما این همه وحی فرستادی، یه پتو که پا اینوری هم بیا یه بالی به سر این بمال، ببینیم این چی میشه، حالش خوب میشه یا نه. خب اگر این تقاضا رو بکنه که منطقیه، اگه این تقاضا رو نکرد چه اتفاقی میفته؟ اگه تقاضا رو بکنه منطقیه، ولی جوابش چیه؟ مشرکین مکه هم همین رو میگفتن، میگفتن یا رسول الله اون کسی که به تو وحی میفرسته یه بار با ما یه کلمه حرف بزنه، ما ببینیمش، ما قبول میکنیم. این سوال تو چه فرقی میکنه با اون؟ ولایت فقیه رو چجوری میخوای اثبات کنی؟ غرق مسائل ذهنی نشید. دلیل داره ها، کتاب داره، ولی آدم خوب خودش هم بشناسه. این قسمت پایانی بحث رو بگذارم برای اون بحث پیچیدگی انسان. خب پس دیدید دین در مقام تشخیص تکلیف، در مقام نتیجه، در مقام بیان معارف یه ابهام‌هایی داره. این ابهام‌ها تعبیه شده است. از اون طرف پیچیدگی روح ما هم هست. انگیزه سوال ما چیه؟ والا به خدا نمیخوام توی دانشگاه محیط پرسش و پاسخ رو محدود بکنم. هر چقدر آدم پرسش بکنه خب شاید به نتایج بهتری برسه، ولی شما که میدونید انگیزه داره انسان برای پرسش، یه بار برای رفع جهله، یه بار برای مقاومته. نمیخواد قبول کنه اینو، نمیگه نمیخوام، چرا نمیخوام، یعنی خودشو نگاه نمیکنه که من چرا نمیخوام قبول کنم. ده تا پرسش درست میکنه میذاره جلوش. پرسشاتو من جواب میدم، ولی اون انگیزه‌ای که موجب میشه تو نخوای قبول کنی اون چیه؟ که روحت میشه تولید کننده شبهه. شبهه رو تو هوا بعضیا میقاپن. آخ جونم عجب حرفی گیر، دیدی چی گفت؟ راست میگه بابا، روش فکر کن. شبهه هم بالاخره قابل تأمله. این سوال چه پیش‌فرضی داره؟ یه مثال تاریخی بزنم که به زمان ما هیچ ربطی نداشته باشه. رسول گرامی اسلام و اصحابشون 12 نفر نشسته بودن و امیرالمومنین علی علیه السلام، جبرئیل امین وحی فرستاد که همه اینها باید الان بگن السلام علیک یا امیرالمومنین، خطاب به علی ابن ابی طالب حال در محضر رسول خدا. رسول خدا فرمودن این دستور آمده، سلام بدید به علی ابن ابی طالب، بگید السلام علیک یا امیرالمومنین. خب همه یکی یکی سلام دادن، اسمشون نقل شده، شیعه و سنی نقل کردن. رسید به 2 نفری که حالا اسمشون رو فرض کنید یادم رفته. اون آقا پرسید که عن امر الله، یعنی این سوال چیه؟ این پرسش دانشجویی که نیست، مقاومته. خدا دستور داده؟ آقا ما که همین الان گفتیم، شما هم که آلزایمر نداری، 8 نفر قبل از شما سلام دادن. از رسول خدا که اینجوری جواب ندادن مثل من، فرمودن بله خدا دستور داده، اونم سلام داد. رسید نفر بعدی، گفت ان امر الله و رسوله نسمیه انه امیر المؤمنین. سوال رو غلیظ کرد. خب بله دیگه، الان که به رفیقت جواب دادم که. خب این سوال برای چیه؟ چرا آدم ها خودشون رو نمیشناسن؟ حالا یه خبر جالب به شما بدم، ولی تو رو خدا بیرون از این جلسه به جایی نقل نکنید. در زمان آقای امام زمان علیه السلام، یکی از یاران حضرت یه نظر میده، حضرت دستور اعدامشو میده. تو روایات هست، مرحوم پهلوان سعادت پرور در کتاب خودش درباره آقای امام زمان و ظهور این روایت رو شرح داده. برای چی؟ برای اینکه حضرت انگیزه این سوالو میبینن. برای چی؟ برای اینکه همه مردم هم انگیزه این سوالو میفهمن، هم افکار عمومی با حضرت میگن بیا، مردم ما میگن بیا، شروع کرد اینجا، شروع کرد، حالا معلومه چه بامبولی در بیاره. یا صاحب الزمان آقا خلاصش کن، این دیگه برگشت پذیر نیست. طرف یه رأی داده. دو بار این اتفاق میفته، یه بار بعد از جنگ های اولیه، یه بار بعد از جنگ های ثانویه. تو روایت نوشته اون فرد دوم که دستور اعدامش رو میده، دو بار پای رکاب حضرت جنگیده. ولی خب مرض دیگه، میزنه بالا. آدم باید با یعنی خودشو بشناسه. فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که هر روز خودشو محاسبه نکنه. ما ابهام تو خودمون داریم، مشکل تو خود ماست، پیچیدگی هایی داریم. حالا انشاءالله فردا من بقیه خطبه قاصعه رو برای شما بخونم که حضرت فرمود، من روزهای قبلم اشاره کردم، این همه پیچیدگی برای چیه؟ اخراجن لتکبر من قلوبه، برای اینکه اون تکبر پنهان رو از دل در بیاره. شما خودتون هم سعی کنید این کار رو با خودتون انجام بدید، چون انسان موجود پیچیده ایه. روانشناسی تو این زمینه ها خیلی پیشرفت کرده، حتی نظریه عقده ادیپ رو حتما شنیدید که فروید مطرح میکنه. ما اون زمان میخوندیم، یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران میگفتش که الان تو انگلستان 12 سال عقده ادیپ اصلا نمیخونن، گذاشتن برای مطالعه اگه کسی بخواد بره بخونه. ولی آقای مصباح بحثی داشتن توی قم، توی کتابشون من دیدم عقده ادیپ رو از این جهت میپذیرن. عقده ادیپ میگه که یه عقده جنسی سرخورده انسان‌ها دارن، این انگیزه همه رفتارهای آدم هاست. ایشون میفرماد این که آدم ها انگیزه پنهانی داشته باشن که نشناستنش، این درسته، اما اون انگیزه جنسی باشه، نه این غلطه. بعد الان روان تحلیلگرها، تحلیلگران مسائل روانی انسان، مشاوره هایی که بیشتر بر این مبنا هست، همین کار رو میکنن، میشینن با طرف انقدر صحبت میکنن تا یه نقطه ای رو تو طرف پیدا بکنن که عامل خیلی از مشکلاتش باشه، بعد بهش میگن، بعد معلوم میشه دلیل خیلی از رفتارهاش، دلیل خیلی از موضع‌گیری‌هاش اون مسئله پنهان خودش بوده. اصلا هیچ ربطی به اسلام نداره ها. این که میگم تو روانشناسی 2 ساعت 3 ساعت صحبت میکنم. من یکی از دوستانم فیلم‌ها رو آورد، گفت ما مثلا اینجوری بحث میکنیم و سر یه موضوع پژوهشی با هم گفتگو داشتیم، گفت ببینید تماما همین موضوع رو دارن میگن. انسان موجود پیچیده‌ایه، خود انسان این پیچیدگیش موجب میشه که سرشار از ابهام بشه، موضعش در ارتباط با دین شفاف نباشه. اگر یه کسی یه موضعی نسبت به دین داشت، واقعا نظرش نیست که، نظرات مختلفه. حرف خنده‌دار می‌زدی، نظرات مختلفه یعنی چی؟ مگه میشه نظرات مختلفه یعنی چی؟ گرایش ها مختلفه و این گرایش های مختلفه که روی نظرات تأثیر میگذاره. درست خوب حرف بزنیم. حتی بعضی از اوقات گرایش های آدم ها رو یه جورایی دستکاری میکنن، میان نظرات مساوی دادن بیرون. مثلا آدم های راحت طلب پایان نامه بهش بده در مورد صلح یا جنگ، یه کلن خب صلح که خب خیلی بهتره، بعد میگین 4 دلیل علمی داره، میگه من میرم 40 میکنم. واقعا قدرت ذهنیشون اینجوریه، یه جور دیگه میبینن مسائل رو، هی توجیهگر صلحن، هی میخوان واقعیت ها رو انکار کنن. روانشناسی واقعا انصافا خیلی پیشرفت کرده. البته همون زمانی که ما دانشجو بودیم اساتیدمون میگفتن که به اصطلاح اصل علومی که روانشناسی بهش رسیده پشت دیوارهای بلند دانشگاه‌هایی هست که صهیونیست‌ها فقط مال خودشون دارن و آدمای خودشون، که اون دانشگاه‌هاش هم اسم می‌برد و اکثر رؤسای جمهور آمریکا هم از تو همون دانشگاه انتخاب میشن و الی آخر. ولی اینایی که الان اخیراً درس کرده و اومده بیرون، خصوصا روانشناسی در بخش هوش هیجانی، اصلا عامل موفقیت انسان رو چیزای دیگه میدونن، گرایش‌های آدم میدونن. ما والا برای کشور خودمون اینجوری که من بررسی میکنم، من آدم ها رو دارم میبینم، یه دونه دانشگاه شریف داشتن تو کشور خیلی زشت. استعدادها رو ما بلد نیستیم کنترل کنیم، احسا کنیم، کشف کنیم، رشد بدیم، و استعدادها گیر یه چیزایی هن که اون گیرا رو برطرف نمیتونیم بکنیم. همه رو میخواییم توی یه چارچوب بریزیم، انسان ها هم خب توی چارچوب قرار نمیگیرن. کلن اگه نظام آموزش پرورش متحول بشه، و میدونید چه اتفاقی باید بیفته که این حرفای آخوندی بزنیم بعضی ها کفرشون در بیاد، دانش آموزا تو سن بلوغ به خودشناسی برسن، من چمه، اینو بتونه جواب بده، من الان چی از مامانم گرفتم، چی از بابام گرفتم، چه گره روحی دارم، چرا قصه دار میشم، چرا شاد میشم، چرا اینو انتخاب کردم. من بچه هم دبیرستانی بودن می اومدن، دخترم دبیرستانی بود می اومد می گفتش که بابا من رشتم رو انتخاب کردم. خب ما هم دیگه اذیت می کردیم دیگه، می گفتم خب چیه، می گفت این، گفتم حالا چه اتفاقی که سر کلاس افتاده، می گفت نه ببین هیچ اتفاق نه، من واقعا خودم انتخاب کردم. خلاصه تا نیم ساعت بحث میرسید به اینجا که معلوم میشد چرا این انتخاب کرده، واقعا انتخاب خودش نبود. این زد و بندایی که سر کلاس میشه و کی گل میکنه و کی میتونه نفوذ کنه تو دیگران و سعی میکنه کم از اون نیاره، و بعد کم کم شفاف میشد و بله من آره. گفتم حالا خودت واقعا به چرش نمیگو، من به نقاشی علاقه دارم. گفتم بعد چرا میگفتی ریاضی؟ میگفت نه آخه اگر ما آموزش پرورشمون طوری بشه که آدم ها پشت سر خودشون گیر نکنن، به معرفت نفس برسن، این پیچیدگی رو حل بکنن. حالا جنبندی بکنم عرض خودم رو، یکی از دلایل این که پیچیدگی در دین هست، جواب پیچیده ولی بسیار مهمش اینه که انسان ها برای اینکه بتونن پیچیدگی های خودشون رو درک کنن، انسان پیچیده دین پیچیده میخواد. خدا یه جوری طراحی کرده تو خودتو رو بیاری. باز ببخشید من این رشته رو خیلی تعویل میگیرم، شاید به دلیل اینکه یه کمی از این رشته خوندم. تو روانشناسی تست های شخصیت هست، میذارن جلوی طرف سوالایی به ظاهر بی ربطی میکنه، ولی آخر سر میگه شما اینجوری هستی، بعد میگه واقعا هم اینجوری هستی. آقا تو از کجا فهمیدی اینو که من سوال نکردی که؟ میگه من یه سوالایی که هم تو خودتو نشون دادی. دین دقیقا این کارو میکنه. یه سوالهای پیچیده‌ای میذاره جلو آدم، یه ابهامهایی تو سوال داره، ولی شما این سوال ها رو بدون موضع پاسخ میدی، آخر سر تست شخصیت به دستت میده. برای ازدواجتون برید تست بگیرید، بعد از 2 تست زدن میاد میگه شما اینجوری هستی. شما علم غیب هم نداره بدبخت، از آیه و قرائت هم استفاده نکرده، بنده خدا تخصص داره میگه اینا، تو که اینا رو زدی اینجوری هستی. انسان موجود پیچیده ایه، برای اینکه این پیچیدگی رو در بیاری با چی کار کنی؟ جلوش صاف صاف بشینی بگی شما کلن آدم متکبری هستی؟ میگه نه. من یه بار یه بدبختی داشتم، به کسی رو از رفقای خیلی نزدیک بود، هی یک سال دو سال شش سال یه گرفتاری و پدر ما رو در آورد. گفتم ببین تو گیرت اینه که خیلی آدم مغرور و متکبری هستی. گفت من پیش همه مشهورم به تواضع. گفتم میدونم میشناسم. هر موقع تونستی اینو پیدا بکنی. بدبخت شدیم تا یکی دو جلسه یه ذره شو دید. من میشه به این سادگی انسانها رو شناخت؟ در این باره البته باید خیلی بیشتر سخن گفت. خیلی هم البته سخت نیست، آدم با صفا باشه راه آسون میشه، یه ایستگاه های مطمئنی وجود داره. من چون میخوام روزه بخونم و عرضم رو تمام بکنم و ناقص عرضم رو بگذارم تا روزهای بعد انشاءالله، ببینیم خدا چی میخواد، یه مثالی بزنم، مثال خیلی جالبیه تو تاریخ. یه کسی نوشته با پدر بزرگم از کوفه میرفتیم برای تجارت، برمیگشتیم، بعد یه جایی میرسیدیم به نام کربلا. نخلستان‌هایی بود و بیابان و نهری. از اونجا که میخواستیم رد بشیم یه آقایی بود هر کاروانی میومد اونجا اتراق کنه یا رد بشه، میومد جلو یه بررسی میکرد کی این کاروان. رفتیم اومد بررسی کرد، برگشتیم اومد بررسی کرد، یه بار دیگه رفتیم اومد بررسی کرد. بابا بزرگ من گفتش که تو چی کار داری با کاروانا اینجا؟ اینجا زندگی میکنی؟ گفتم چی کار داری؟ من اینجا هستم دیگه. اصرار، خیلی اصرار کرد بهش بگو. گفته بود من یه رازی دارم، چی کار داری؟ بعد دیگه اصرار که کرده بود گفت ما جوان بودیم مدینه دور پیغمبر اکرم بودیم، رسول خدا داشت با ما بگو بخند میکرد. بعد یه دفعه دیدیم چشماش پر اشک شد و قربون صدقه یه کودکی رفت. نگاه کردیم حسین نوه او آمد و او رو در آغوش گرفت. بعد فرمود این نوه من رو در منطقه بین دو نهر آب به نام کربلا در عراق چی با مشخصات به قتل میرسونن، مظلوم است او، هر موقع صدای او رو شنیدید او رو جواب بدید، من شفاعت خواهم کرد کسی که او رو کمک کنه الاخر. میگه من یه روز داشتم از اینجا رد میشدم، فهمیدم اینجا کربلاست. گفتم اینجا میمونم تا یه روزی حسین پیغمبر اومد اینجا کمکش کنم. یه آدرس کوچولو گرفته بود و یه قلب با صفا. با همین نشانه های کوچولو بعضیا به آخر سعادت میرسن. میگه وقتی خبر شهادت ابا عبدالله الحسین به کوفه رسید، ما میدونستیم بدنها رو رو زمین رها کردن. پدر بزرگم گفت بلند شو بریم ببینیم اون پیر مرد اونجا هست جزو کشته شده های ابا عبدالله الحسین یا نه. اومدیم دیدیم دو سه متر پایین تر از قدم های مبارک ابا عبدالله الحسین اون پیر مرد نقشه بر زمین شده وایستاده اونجا تا امام حسین رو پیدا کنه. یه دونه علامت شده کربلا. خیلی پیچیده نیست، گاهی خیلی آسون. مثلا خدا تو قرآنش چقدر آسون کرده، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بچه منو دوست داشته باشید درست میشه. همه اون پیچیدگی های درونی روح، همه اون پیچیدگی های دین درست میشه چون اینو دوست داشته باش. حاضر نشی به ایشون بی احترامی کنی. امتحانا خود تو رو میبره میبره میبره. هر دیدی که چی کار کرد؟ فرمود مادرت به عزاد بنشینه زدا، یه دونه زد امام حسین صبور حلیم، مادرت به عزاد بنشینه، این چه رفتاریه غیر منطقی؟ میگم نامه دادن، تو چرا جلو منو گرفتی؟ برگشت میخواست جواب بده، اونم برای خودش فرمانده لشکری بود. گفت من چیکار کنم، مادر تو فاطمه است، من نام مادر تو رو جز با احترام نمیبرم. همین یه احترام آخر دلش روشن شد اومد این ور. من حالا پیچیدش میکنم، یه وقت دوستان فکر نکنن که یعنی خیلی سخت، نخه خیلی آسونه. یه مقدار صفای باطن از یه علامت، از یه علامت آدم میتونه به نتایج خیلی عالی برسه. ابا عبدالله الحسین هرچی روز عاشورا اومد شفاف بکنه مسئله رو، نمیذاشتن حرف بزنه امام حسین، یک کمی میخواست توضیح بده، فریاد زدن اونم مثل باباش علی زیاد حرف میزنه، گوش ندید حرفش رو. اینقدر دل امام حسین گرفت، تو کلماتش معلومه، نمیذاشتن صداش به لشکر برسه، همهمه میکردن، هله هله میکردن که صدای غریبی او، صدای حقانیت او به کسی نرسه. هر کدوم از اصحاب میرفتن برای رجز خواندن، مسخرهشون میکردن، شلوغ میکردن، نمیذاشتن همون یه ذره‌ای که از حق میخواد روشن بکنه روشن بشه. البته تو روز عاشورا هم بودن یه کسانی که یه دفعه راه رو پیدا کردن، یا شب عاشورا میگه دو نفر از اصحاب عمر سعد گفتن بریم اون طرف ببینیم چه خبره. اومدن این ور، دیدن صدای گریه و مناجات و قرآن بلنده، شاید صدای قرآن ابا عبدالله الحسین رو شنیدن، دلشون تکون خورد، گفتن ما کیا رو میخواییم بکشیم. همون شب ملحق شدن به لشکر ابا عبدالله الحسین. دو نفرم بودن از یاران امام حسین، وقتی امام حسین تنها شد گفتن آقا اجازه میدید ما مرخص بشیم، ما قول داده بودیم تا اونجایی که مؤثر باشیم کمکت کنیم، دیگه تأثیری نداریم. آقا فرمود بفرمایید، رفتن. باور میکنید؟ رفتن. انسان ها چه موجودات پیچیده ای هستن. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو در خانه ابا عبدالله الحسین نگه دار. خدایا ما رو هم با قلبمون، هم با عقلمون، هم با فهممون، هم با اندیشمون در خانه ابا عبدالله الحسین نگه دار. خدایا در آخر الزمان که دیگه هیچ کس نمیتونه از هیچ کسی هدایت بپذیره، انقدر به هم میخوره اوضاع، کسی به کسی اطمینان نمیکنه و هر کسی خودش باید بفهمه راه خودش رو تشخیص بده، در این آخر الزمان راه تشخیص خیر و از شر، راه تشخیص تکلیف، راه تشخیص حق، قدرتشو به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله العظیم.
بیان ننوی نقطه آی آر